من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك. إن شاء الله که جلسه ما و همه لحظات زندگیمون مورد رضایت و عنایت بقیت الله الاعظم ارواح نافده قرار بگیره. روزی که پشت سر گذاشتیم روز بسیار سرورانگیز ولادت سراسر نور و سعادت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده بود که صمیمانه به محضر همه دوستداران عدالت و همه منتظران ظهور حضرت بقیت الله الاعظم، مخصوصا شما عزیزان حاضر در جلسه، خواهران و برادران، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که خدای متعال به ما توفیق عنایت بکنه که تا بتونیم در زمره منتظران راستین حضرتش باشیم و زمین سازان ظهور مفور و سرور اون امام بزرگوار باشیم. انشالله خدا این توفیق رو به ما عنایت بکنه که باقی مانده ی عمرمون در ظهور مفور و سرور حضرتش رقم بخوره انشالله. قبل از اینکه وارد عرایض خودم بشم و خوف این رو دارم که فراموش بکنم، نکته ای رو که فرمودن تقدیمتون بکنیم، معرفی کتاب بسیار ارزشمند نخل و نارنجه که اثر دکتر یامین پوره که ظاهراً پیرامون زندگی شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه که حالا اینجا نوشتن افتخار شهر دسفول، ولی به نظرم ایشون افتخار فقاهت و مرجعیت و افتخار خلاصه همه طلاب سراسر جهان تشیع. واقعا یک نابغه فقهی است که همچنان طلبه ها بعد از گذشت این همه سال در کلاس درس مرحوم شیخ انصاری حضور پیدا میکنن و همچنان کتاب هایشون فقیه پروره. حالا این کتاب نخل و نارنج ظاهرا اینجا توضیح میشه، درست میگم آقا؟ بله، که عزیزان انشاءالله این کتاب رو تهیه بکنن و با مفاخر شهرشون بیش از پیش انشاءالله آشنا بشن. تذکر بدیم خانومات، حالا اصلا صدا رو میشنون که ما تذکر بدیم مثلا به نظرتون فایده‌ای داره نداره؟ انشاءالله که خانومات صدای ما رو میشنون و آرامش جلسه رو حفظ میکنن. شما برادران و بزرگوار اگه یه جوری صلوات بفرستید که اونا صدای صلوات شما رو بشنون، احتمالاً متوجه میشن که مراسمیه، یه برنامه‌ایه و چه بسا یه مقدار سکوتش بیشتر مراعات بکنن. به گل روی مهدی فاطمه اجماعاً صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بهتر شد البته، خدا رو شکر، ولی امیدواریم که در ادامه خواهران بزرگوار بیشتر مراعات بکنن. موضوعی رو که در این فرصت کوتاه تقدیمتون میکنیم یک بخش از مفاهیم و معارف مهدوی است که آشنایی مختصری با غیبت صغرا یا شاید صحیح تر غیبت ناقصه امام زمان ارواح نافداست و بعد هم یک سوال مطرح خواهیم کرد و در ادامه گرهی خواهیم زد با انقلاب اسلامی ایران که به نظرم زیبا و شیرین انشاءالله خواهد بود. امام زمان ارواح نافدا، خب میدونید شما عزیزان و بزرگواران، در روایات ما برای ایشون دو تا غیبت مطرح شده و معرفی شده که فرمودند احدهما اطول من الاخر، یکی از این دو تا غیبت از اون دیگری طولانی تره. اصطلاحی که برای این دو غیبت بین ماها معروف و مشهور اصطلاح غیبت صغرا و غیبت کبراست. تفاوت غیبت صغرا و غیبت کبرا رو ماها چه بسا خیلی همون در زمان بشناسیم، بگیم او 69 سال بود پس غیبت صغراست، این تاریخش مشخص نیست، زمانش مشخص نیست، بیش از 1000 سال طول کشیده پس غیبت کبراست. نه، این تعبیر و این تفاوت تفاوت صحیحی نیست. اون چه که غیبت صغرا رو صغرا کرده کیفیت غیبت، نه زمان غیبت. اگر اون کیفیت غیبت 1000 سال طول میکشید باز غیبت غیبت صغرا بود، و اگر این کیفیتی که در غیبت کبرا وجود داشت، اگر این کیفیت 60 سال 70 سال طول میکشید باز این غیبت غیبت کبرا بود. زمان چندان دخالتی در صغرا و کبرا بودن نداره. اون چه که متفاوت کرده این دو غیبت رو اینه که ما اگر در زمان غیبت صغرا، یا حالا به اصطلاح صحیح تر به نظر من الان راجع به همین مسئله هم توضیح میدم خدمتتون، غیبت ناقصه، اگر ما می بودیم میتونستیم با امام ارتباط پیدا کنیم، هرچند با واسطه ها، ما میتونستیم نامه بدیم، میتونستیم سوالمون رو خدمت نواب مطرح بکنیم، پاسخشو برامون بیارن، این میشد. حضرت در غیبت هست، ما مستقیما نمیتونستیم با حضرت ارتباط برقرار کنیم، ولی این ارتباط ناقص و این ارتباط با واسطه وجود داشت، لذا غیبت رو نامشو بذاریم غیبت ناقصه یا غیبت صغرا به این جهته. اما در غیبت کبرا، در غیبت تامه دیگه نه، از طرف ماها هیچ گونه ارتباطی و اختیاری برای اینکه ارتباط پیدا کنیم با امام زمان چیه؟ وجود نداره. این مطلب یکی از اون مهمترین مطالب مهدویته، یکی از اون بزنگاهایی که خیلی ها متاسفانه از این طریق فریب میخورند. اگه همین یه جمله رو خوب متوجه بشن که آقا در زمان غیبت کبرا هیچ کس، به معنای واقعی کلمه، هیچ کس نمیتونه شما رو به امام زمان برسونه. امام زمان در عصر غیبت کبرا هیچ واسطه ای نداره. تفاوت غیبت صغرا و کبرا خب همین بود دیگه. من اگر اینو بدونم دیگه فریب نمیخورم که یک نفر بیاد به من بگه تو بیا این کارو بکن، این دعا رو بخون، این مثلا پول رو به من بده، یا این ذکر رو بگو، من تو رو به امام زمان میرسونم. از اصل معلوم دروغه، چون اصلا غیبت کبرا یعنی کسی نیست که بتونه بگه من میرسونمت، نیست، نداریم. نکته بعدی که حالا به نظر میرسه جمعیست که توضیح دادنش خالی از لطف نیست، این استش که اصطلاح غیبت صغرا و غیبت کبرا در روایات نیومده. ما این اصطلاح رو از امام معصوم نداریم اصلا. بله، عرض کردم روایات راجع به این دوتا غیبت هست، روایاتی راجع به این دو غیبت که احدهما اطول من الاخر، فقط خواستن بگن آقا یکی از این دوتا غیبت از نظر زمانی کوتاه‌تر از اون یکی دیگه است، اون یکی بلندتره. در صدد نامگذاری نیومدن. نمیدونم این اصطلاح از کجا و کی توسط چه عزیزی چه بزرگواری این اصطلاح مصطلح شده، به نظر اصطلاح دقیقی نیست. چرا؟ چون همین اشتباهی که الان تو عموم جامعه وجود داره، این اشتباه از این اصطلاح سرچشمه گرفته، نشأت گرفته، از این اصطلاح صغرا و کبرا. اگر این اصطلاح رو برگردونیم به اصطلاحی که خود امام زمان تو نامگذاری این دوتا غیبت انتخاب بکرده، به نظر من خیلی زیباتره، رساتر هم هست، این مشکل توش وجود نداره. امام من و شما در اون توقیع شریفی که به جناب علی ابن محمد سموری آخرین نایب خودشون داشتن، فرمودن به علی ابن محمد سماری که تو پس از چند روز، حالا 17 روز اگر من دارم الان اشتباه میکنم نمیدونم دقیقا ایامش، چند روز دیگه دنیا میری، خدا به بازماندگان تو صبر بده در حقیقت از دنیا رفتن تو. بعد فرمودن کسی رو به جای خودت معرفی نکن. ادامه کلام حضرت اینه: لقد وقعت الغیبت تامه. اینجا حضرت در صدد نامگذاری اند، کاملا از این روایت فهمیده میشه. امام زمان وقتی میخواد نام غیبت رو ببره میفرماد لقد وقعت الغیبت تامه. کلمه تامه و ناقصه خیلی رساتره نسبت به اون تعریفی که از صغرا و کبرا کردیم. ناقصه یعنی این که غیبت هست ولی ناقصه، یعنی یه ارتباط نصف نیمه چیه وجود داره، اما تو غیبت تامه دیگه نه، هیچ گونه ارتباطی. وقت کلمه تامه چقدر رساس از این بابت. حالا چیزی که من میخوام عرض بکنم اینه، در غیبت ناقصه ما چهار نایب خاص داریم. خاص و عام هم میگم برای این جوانترهایی که تو جلسه نشستن، بالاخره عذر میخوام از محضر بزرگترهایی که در جلسه، مخصوصا از سلسله جلیله روحانیت که در جلسه شرف حضور دارن، عذرخواهی میکنم. خاص و عام ما میگیم فلانی نایب عام امام زمانه، مثلا میگیم مراجع نایب عام امام زمانن، ولی میگیم یه عده در زمان غیبت صغرا نایب خاص. خاص و عام بودن به این معناست که حضرت اون بزرگواران رو با اسمشون و اسم پدرشون به مردم معرفی کردن که فلانی فرزند فلانی نایب منه، این نایب خاصه. اما نواب عام نه دیگه، با اسم معرفی نشدن، فرمودن که و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا. با عنوان عام معرفی شدن، عنوانی که شما باید بری بگردی. من کان من الفقها عالما لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، صفاتی رو بیان میکنن که شما باید بری اون صفات رو در افراد تو هر عصر و زمانی اونا رو چکار کنی؟ اونا رو پیدا بکنی. این میشه تفاوت نایب خاص و نایب عام. حالا ما در زمان غیبت ناقصه یه مختصری با این نواب آشنا بشیم، اون وقت به نظر من عظمت و بزرگی خود امام زمان از شناخته شدن نایبانشون بیشتر شناخته میشه و فهمیده میشه. ما در زمان غیبت ناقصه چهار نایب بزرگوار داریم. از سال 260 تا 267 نایب بزرگوار اول ما جناب عثمان ابن سعید امریه. 7 سالی که شاید بشه گفت از سخت ترین سالهای 69 گانه غیبت ناقص است. الان میگم چرا از سخت ترین بوده. 7 سال ایشون نیابت کرده. بعد از ایشون فرزند بزرگوارش جناب محمد ابن عثمان امری از سال 267 تا سال 305 نیابت رو بر عهده گرفته. تقریبا قریب به 40 سال از سالهای 69 گانه نیابت رو جناب محمد ابن عثمان بر عهده گرفته. از سال 305 تا سال 326 جناب حسین ابن روح نوبختی نیابت رو بر عهده گرفت و از سال 326 تا 329 جناب علی ابن محمد سموری. این که عرض کردم سالهای ابتدایی غیبت ناقصه بسیار سالهای حساسیه، به این دلیله که شما عزیزان و بزرگواران میدونید امام حسن عسکری یکی از بزرگترین کارهایی که انجام داد این بود که هم باید فرزند دلبندش رو از دید شیاطین و دشمنان دور نگه می داشت و هم در این حال باید به یه عده‌ای نشون می داد، تابلو می کرد، می فهمون که فرزندی خدا بهش داده که بعدن نگن امام حسن عسکری فرزندی نداشته. خب توی این شرایط طبیعتاً نمی شد امام زمان رو به صورت علنی و رسمی به همه نشون داد. خب یه عده زیادی از شیعیان از تولد امام زمان چی شدند؟ بیخبر شدند. 5 سال بیشتر امام زمان زندگی نکرده که امام حسن عسکری از دنیا میره.
تو این فاصله 5 سال امام حسن عسکری به خیلی از شیعیان فرزند خودشون رو نشون دادند، ولی نمیشد این درصد در مقایسه با مجموعه شیعیانی که در اون عصر و زمان بودن بسیار کم بوده، هرچند تعدادشون کم نبوده. خب امام حسن عسکری وقتی از دنیا میره، یه عده زیادی از شیعه از وجود امام زمان حتی با خبر نیستن. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که یه عده از شیعیان میگن که امام حسن عسکری دوباره بر میگرده، ظهور میکنه و او منجی خواهد بود. یه عده میگن جعفر برادر امام حسن عسکری امامه. یه عده میگن سید محمد، همین امامزاده واجب و تعظیمی که میریم تو سامرا تو مسیر زیارتشون میکنیم، یه عده گفتن ایشون امامه، ایشون از دنیا نرفته. و خلاصه فرقه های متعدد جعفریه و محمدیه و نمیدونم واقفیه و امثال اینا تو پس از شهادت امام حسن عسکری شکل گرفت. خب اینجا مدیریت کردن جامعه متلاطم اینجوری جهان تشیع کار بسیار سختیه. جناب عثمان ابن سعید از عهده این کار سخت بر اومده، به طوری که در زمان بسیار کوتاه 7 ساله، حالا ما امروز اینو شاید بهتر بفهمیم، این قائله ای که امروز شهر شما رو متاسفانه مورد خلاصه هجوم قرار داده، تحت تأثیر خودش قرار داده و چندین ساله که داره باهاش به انواع و اقسام مختلف مبارزه میشه. ببینید مبارزه کردن با یک تفکر انحرافی چقدر کار دشواریه. حال شما ببینید جناب عثمان ابن سعید جوری مدیریت میکنه جهان تشیع رو که پس از 7 ساله ایشون بسیاری از اون فرقه ها رو به افول میرن. این هنر یک رهبر مدیر و یک رهبر فهمیده و حکیمه. بی دلیل نیست که او رو جای امام مینشوننش. این خیلی حرف مهمیه، این تو ذهن شریفتون باشه. من با این کلماتی که عرض میکنم کار دارم. چه نایب خاص چه نایب عام، نایب الامامند. این مطلب خیلی مطلب بزرگیه، نایب الامام. من یکی دو تا نکته از کرامت‌های این نایب الامام‌ها خدمتتون عرض بکنم. یه نمونه، اولا میدونید احمد ابن اسحاق قمی میگه اومدم محضر امام هادی علیه السلام، به امام هادی عرض کردم آقا جان فدات بشم، من به خاطر شرایط سیاسی و فضایی که وجود داره نمیتونم مستقیم بیام از خودتون سوال بکنم، میخوام شما یه کسی رو به من معرفی بکنید که اگر از او پرسیدم او جواب داد، حرف شما رو به من برسونه، مطمئن باشم داره حرف شما رو به من میزنه. امام هادی علیه السلام فرمودند عثمان ابن سعید حرفش حرف منه، فعلش فعل منه. خدا وکیلی امروز مقام معظم رهبری یک کسی رو اینجوری تایید بکنه، شما راجبش چی فکر میکنید؟ جایگاه عظیم جناب عثمان ابن سعید رو ببینید. یک امام معصوم میگه این آقا حرفش حرف من، هر چی میگه حرف منه. خیلی حرفه این. میگه بعد از شهادت امام هادی اومدم خدمت امام حسن عسکری، باز همین سوال رو مطرح کردم، امام حسن عسکری فرمود عثمان ابن سعید و فرزندش حرفشون حرف منه، فعلشون فعل منه. دو تا امام معصوم دارن تایید میکنن و امام زمان هم که ایشونو به عنوان نایب خاص معرفی میکنه، تایید امام زمان هم. 3 تا معصوم دارن جناب عثمان ابن سعید و فرزندش رو تایید میکنه. حالا ببینید من یکی دو تا کرامت، یکی دو تا بزرگ، یه چیزی میخوام بگم، یه مقدمه ای لازم دارم، اون مقدمه رو بگم و به نظرم میاد که جامعه امروز ما خیلی به اینجور حرفا نیاز داره. جناب محمد ابن عثمان که عرض کردم نزدیک به 40 سال نیابت کرده، یک شخصی میدونید شما، این سازمان وکالت از زمان تقریبا امام جواد به بعد شکل گرفت که امامان بزرگوار ما محصورتر شدند و ارتباط مردم و شیعیان با اینا کمتر شد. علاوه بر این که جغرافیای شیعه گسترشی پیدا کرد که دیگه شیعه نمیتونست از راه دور بلند شه بیاد امامشو ببینه، سوالشو مطرح بکنه. مثل همین الان که مراجع اعزام تقلید تو هر شهری، هر دیاری، هر مرکز استانی یک دفتر دارن، نماینده دارن، مردم به اونجا مراجعه میکنن. ائمه بزرگوار ما هم همین سیستم رو و همین روش رو داشتند. یکی از وکلای جناب محمد ابن عثمان میگه من از حالا فاصله اینم هرات یا دورتر به من اجازه داده بودن که من وجوهات رو جمع بکنم و چون حجم عظیمی از سکه ها به دست من میرسید و ناچار بودم که اینها رو منتقل بکنم، نقل و انتقال اون حجم سخت بود، اجازه پیدا کرده بودم که اینها رو تبدیل بکنم به شمش های طلا که حجم کمتری پیدا بکنه که بتونم حمل و نقل بکنم تا مسافت سامره رو بدون مثلا امنیت بیشتری پیدا بکنم. میگه اومدم رسیدم به سرخس، تو سرخس کیسه اون شمش ها رو آوردم بیرون، شمردم دیدم 17 تا، خیالم راحت شد که هر همش هست. در کیسه ها رو بستم دوباره گذاشتم سر جاش، حرکت کردم رفتم رسیدم به همدان. تو همدان دوباره کیسه رو باز کردم، هرچی شمردم دیدم 16 تاست، یکیش کمه. گفتم من امانت دارم، باید این امانت درست به دست صاحبش برسونم، جبران بکنم. رفتم از پول خودم و از جیب خودم به اندازه یک شمشی که گم شده بود تهیه کردم، گذاشتم روی این شمشا، شد 17 تا. رفتم سامر را، رسیدم به محضر جناب محمد ابن عثمان. هنوز من حرفی نزده بودم، ایشون در کیسه رو باز کرد، دقیقا همون شمشی که من از همدان تهیه کرده بودم و آورد بیرون، فرمود این مال ما نیست. من عرض کردم بله این مال شما نیست، ولی خب من امانت دار بودم، باید این امانت رو به شما درست میرسوندم. به من فرمود نگران نباش، تو سرخس یادت نگران بودی نشستی ببینی هست یا نه، آوردی شمردی، یه دونه از این شمشا اونجا افتاد، دوباره که برمیگردی همونجایی که نشسته بودی یه ذره خاکا رو کنار بزنی اون شمشو پیداش میکنی، پیداش کن، دفعه بعد که برمیگردی بردار بیار، اینم شمش خودت بردار ببر. حالا حرفم اینه، بذارید این یه نمونه رو بگم. بعد یکی دیگه از کرامت‌ها، این کرامت قشنگ مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف کمال‌الدین تو جلد دوم مطرح میکنه. حسین ابن روح تقریبا 20 سال نیابت داره. خب عرض کردم شرایط جوری نبود که مثلا بنویسن بسم الله الرحمن الرحیم دفتر نایب خاص امام زمان حسین ابن روح نوبختی، اینجوری که نبود، جز یه سری افراد خاص، رازنگهدار و شیعیانی که دهنشون قرص بود بقیه نمیتونستن، نبایدم خبردار میشدن. یه پیرزنی فهمید که جناب حسین ابن روح میگن ایشون نایب خاصه، اومد تو منزل ایشون، گفت به من گفتن شما نایب خاصی، راست میگن؟ گفت بله. گفت من از کجا بفهمم که تو نایب خاصی؟ اینم نکته خوبیه که آقا آدم زود تو اینجور مسائل ایمان نیاره. این خیلی آدم اینجاها باید خیلی وسواس داشته باشه، خیلی خیلی بیش از خیلی. گفت من از کجا بدونم تو نایب خاصی؟ گفت چیکار کنم که تو قبول کنی؟ دست کرد تو لباسش کیسه یاورد بیرون، گفت به من بگو توش چیه. جناب حسین ابن روح به پیرزنه گفت برو این کیسه تو پرت کن وسط نهر مقابل خونه من، حالا یه نهری فرض کنید مثل دز، یه چیز بزرگی بود، یه نهر عظیمی بود. گفت برو پرتش کن وسط این نهر بیا. پیرزنه رفت همین کار رو انجام داد و اومد به غلامش گفت برو دستتو بذار داخل آب، این کیسه میاد تو دستت بیارش. غلام کیسه رو آورد داخل منزل، به پیرزنه گفت ایمان آوردی، قبول کردی یا دلت هنوز آروم؟ گفت قبول کردم ولی بازم دوست دارم بگی توش چیه. بعد شروع کرد توضیح دادن که آقا توش دو تا دستبنده، اینقدر سکه طلاست، اینقدر سکه نقره است، مثلا دو تا انگشتره و چیه. عرض من اینه، همونطور که نایبان خاص امام در حقیقت جایگاه رهبری جهان تشیع رو به عهده دارند، نایب الامامند بر مسندی تکیه زدند که چون امام نیست اونجا نشستند، لازمه یه سری امکاناتی برای هدایت مردم که نیازه اینا چیه اون امکاناتو داشته باشن.
لذا میبینید جناب مثلا محمد ابن عثمان میگه تو سرخس نشستی، نمیدونم چند کیلومتر فاصله است، میگه برو همونجایی که نشستی خاکا رو بزن کنار، پیداش میکنی بردار بیار. یا جناب حسین ابن روح به همین صورت. من معتقدم نایبان عام امام زمان هم از این قاعده مستثنا نیستند. مراجع عظام تقلید در طول تاریخ یه جاهایی، یه چشمه هایی از این ویژگی ازشون دیده شده. ببینید خیلی این مطلب مهمیه. حالا یه عده میان هنوز از راه نرسیده، اولین چیزی رو که میخوان تخریب کنن مرجعیته، چون با وجود علمی مثل مرجعیت دیگه حناشون رنگی پیدا نمیکنه. ولی شما انصافا بزرگواران، خواهران، برادران، برید گذشته مرجعیت شیعه رو مراجعه کنید، مطالعه کنید، ببینید چه جوری بودن، کیا بودن، چی بودن. من نمیگم این بزرگواران معصومند، خطا ندارن، نه خطا دارن، اشتباه دارن، امام که نیستن، معصوم که نیستن، ولی در طول تاریخ نشده خطایی بکنن که جامعه تشیع رو به انحراف بکشن. نه اینجوری نشده هرگز. یکی دو تا نمونه عرض بکنم از همین نمونه هایی که جناب عثمان ابن سعید داشت، جناب محمد ابن عثمان داشت، جناب حسین ابن روح داشت. مثلا شما شنیدید زمان مرحوم حامد عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه، خب شهر سامره گرفتار وبا شد به طوری که هر روز چند نفر از این بیماری از دنیا می رفتن. هرچی دوا و درمون بلد بودن انجام، ولی فایده نمی کرد. اومدن پیش مرحوم عاشق عبدالکریم حائری گفتن آقا شما بزرگ مایی، مرجع مایی، شما یه کاری بکن، یه دستورالعملی بده، یه دعایی، یه ذکری، یه چیزی. ایشون فرموده بود اگر ذکری بگم، کاری بگم، دعایی بگم انجام میدید؟ گفتن آقا داریم میمیریم، چرا انجام نمیدیم؟ ایشون فرموده بود 3 روز روزه بگیرید، ثوابش رو اهدا کنید به جناب نرجس خاتون، بعد زیارت عاشورا بخونید همراه با 100 لعن و 100 سلام. حالا من یادم نیست دقیقا که 40 روز یا 3 روز یا چقدر، یا این میخوام اون نکته ها رو بگم که برام خیلی مهمه. این کار رو بکنید وبا از جامعه شیعه رخت برمیبنده. شیعیان این کار رو انجام دادن، واقعا این نسخه شفابخش عمل کرد و از اون به بعد دیگه یک شیعه از دنیا نرفت. اهل سنت دیدن چجوریه، چرا، گفتن شما چیکار کردید؟ گفتن ما رفتیم پیش بزرگمون، از ایشون این نسخه ای گرفتیم و اون نسخه رو عمل کردیم، الحمدلله خوب شد. گفتن ما هم میتونیم به اون نسخه عمل کنیم؟ شیعه ها گفتن نمیدونیم، برید از خدا آقا بپرسید، شما میتونید. اهل سنت هم اومدن پیش مرحوم حامد عبدالکریم حائری، آقا ما میتونیم به این نسخه عمل کنیم؟ فرمود بله، اگه شما این کارو بکنی جواب میدید. من حرفم اینه، اینو تو کدام کتاب میشه پیدا کرد؟ مرحوم حامد عبدالکریم حائری اینو از کجا آورده بود؟ میخوام بگم مرجعیت عام شیعه یا نایب عام امام بودن در عصر و زمان ما هم یه جاهایی، یه شرایط خاصی، یه چیزایی دارند. همین مرحوم آیت الله بهجت رو خدا رحمتش کنه، یه طلبه ای اومد محضر ایشون، گفت آقا من تو خونه خیلی با خانومم دعوام میشه، من چیکار کنم؟ میگن آقا یه چند لحظه سرشو برد پایین، بعد سر مبارکشو آورد بالا، گفت که یادت وقتی میخواستی طلبه بشی مادرت چقدر خوشحال شد؟ گفت پسرم داره میره سرباز امام زمان بشه. گفت بله آقا. گفت الان چند سال مادرت مرده؟ گفت 4 سال. گفت شد یه دفعه بری این حرم بی بی فاطمه معصومه به نیابت مادرت یه زیارت بخونی؟ گفت نه. گفت برو. یعنی حالا من بودم میگفتم یه ذره صبر کن، یه ذره اخلاقتو درست کن، یه ذره تحمل کن، مثلا اینجور حرفا. ولی مرحوم آیت الله بهجت دقیقاً دست گذاشت رو نقطه‌ای که اصلا آدم فکرش هم نمی‌کنه، این داره از اینجا چوب می‌خوره. اینو از کجا آورده آقای بهجت؟ خب حالا من یه همچین مرجع جلیل القدر با عظمتی رو بذارم کنار،
برم سراغ کی؟ بله آیون، خدا رحمت کنه بر اون میرزای شیرازی رو، وقتی تحریم تنباکو رو فتواشو صادر کرد شروع کرد به گریه کردن. گفتم آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود دشمن فهمید قدرت شیعه از کجاست. بله واقعا دشمن فهمید قدرت شیعه از کجاست، واقعا هم کار کرد، داره خوبم کار میکنه. بدون آدم چرا جایگاه مرجعیت رو شما 20 سال گذشته رو با الان مقایسه بکنید، تو جوونا مخصوصا. ولی واقعیت مرجعیت شیعه اینه، نایب الامام. بله هیچ وقت قائل نبودیم و نیستیم که همه مراجع بلا استثنا در طول تاریخ هم اینجور نبوده. شلمقانی مگه نبود؟ از علمای شیعه بود در زمان غیبت ناقصه. چون نایب الامام نشد، امام نیابت خاص بهش نداد، مقابل امام قد علم کرد و مورد لعن امام قرار گرفت. ما که نمیگیم هر کی فقاهت بلده به مثلا درجه اجتهاد رسیده لزوماً آدمی، نه، برای همینه میگن برو بگرد پیداش کن، برو ببین تو رساله ها نوشتن شرایط مرجعیت چیه، برو بگرد ببین این شرایطو داره، زهدو داره، تقوا رو داره، نمیدونم علم رو داره، ورع رو داره، اینا رو بگردی پیدا کنی. بعد اون نمونه نابخ، ولی همیشه اون نمونه هست. هیچ وقت نمیشه در طول زمان یه زمانی بیاد که اون نایب الامام وجود نداشته باشه، همیشه وجود داشته و داره. خب این دو تا نکته. یک سوال باقی میمونه که به نظرم این سوال خیلی نتیجه قشنگی داره. عزیزان روحانی که در جلسه شرف و حضور دارن میدونن، شاید بعضی از شما بزرگواران هم بدونید که مرحوم کلینی دقیقاً تو تاریخ غیبت ناقصه زندگی کرده. از سال 250 تقریباً با اختلافاتی که وجود داره راجع به تولد ایشون متولد شده، یعنی 5 سال قبل از ولادت امام زمان. سال 329 که سال از دنیا رفتن مرحوم جناب علی ابن محمد سموری، ایشون از دنیا رفته. یعنی دقیقاً تو تاریخ غیبت ناقصشون زندگی کرده، غیبت صغرا. خب حالا سوال من اینه، جایی که یک شخصیت علمی بزرگی مثل مرحوم کلینی وجود داره، چرا ایشون نشده نایب خاص؟ در حالی که توقع اینه یه عالم جلیل القدر و بزرگواری وجود داره مثل مرحوم کلینی، چرا دیگران باید نایب خاص بشن؟ با وجود اینکه علی الظاهر این عزیزانی که نایب خاص شدن از نظر جلالت مقام علمی و حدیث شناسی به مرحوم کلینی نمیرسن. مرحوم سهل نوبختی از بزرگان طایفه نوبختی است. حسین ابن روی جوانی است که تو دستگاه بنی عباس هم منتسب، خلاصه تو این دستگاه جایگاهی داره. ولی وقتی ازش میپرسن که آقا شما چرا نشدی؟ بالاخره یه عالم بزرگی است. اسم ایشونو من و شما نشنیدیم، نمیشناسیم، ولی این حقیقت وجود داره. اون موقع این عالم بزرگوار و جلیل القدر، خیلی از مردم توقع دارن داشتن که ایشون بشه نایب خاص. حالا سوال من اینه، چرا این بزرگواران با وجود اینکه بودن نشدن نایب خاص؟ پاسخ اینه که اولا مرحوم کلینی کار کوچکی انجام نداده. مرحوم کلینی برای اولین بار تو تاریخ تشیع اصول روایی رو تبدیل به کتاب کرده. این کاریه که ما امروز تو دریاش قرار داریم، قدرشو نمیدونیم. ما اگر قبل از کتاب شریف کافی می بودیم و اون دریای احادیث رو به هم ریخته و متلاطم می دیدیم، می فهمیدیم امروز کتاب کافی یعنی چی. شما اگر می خواستی راجع به یک موضوع احادیث رو مطالعه کنی، مثلا باید 400 اصل و 500 اصل رو می دیدی، از روات مختلف ورق می زدی از اول تا آخر تا بفهمی این مثلا این موضوع چند تا حدیث داره. مرحوم کلینی کار بزرگش این بود که اومد کتاب شریف کافی رو نوشت، احادیث به هم ریخته رو با موضوع بندی زیبا و قشنگ قالب بندی و باب بندی کرد، به طوری که فقیه پس از ایشون به راحتی میتونه مراجعه کنه به کتاب الصلات، باب مثلا فلان، حدیث فلان، و به راحتی کارشو پیش ببره. ولی قبل از ایشون این اتفاق نمی افتاد، نبود. بنابراین مرحوم کلینی یک گنج برای شیعه به یادگار گذاشته و کارش بسیار کار بزرگ و با عظمتیه. اما رهبری جهان تشیع فقط به حدیث شناسی نیاز نداره. یعنی اینجور نیست که شخص چون در علم حدیث بسیار متبهره پس لیاقت جایگاه نیابت خاص رو هم داره. نه اتفاقا اگر جای این دقت کنید، اگر جایگاه حدیث شناسی به اندازه کلینی هم نباشد ولی باقی صفات و ویژگی ها رو دارا باشد، اولاست به مقام نیابت تا کسی که مقام حدیث شناسی بالایی داره. کلید واژه هایی که خیلی دوست دارم روش دقت بکنید. اگر شخصی در مقام حدیث شناسی به اون حد علمی بالا مثل مرحوم کلینی نباشه ولی صفات و ویژگی های دیگر رو دارا باشه، این سزاوارتره به من منصب نیابت تا مرحوم کلینی. نکته دیگر اینه که اگر مرحوم کلینی میشد نایب خاص، یک شبهه که امروز دارن توش میدمن قدرت بیشتری پیدا میکرد. اون شبهه چیه؟ اون شبهه اینه که امروز شما میبینید دارن میگن آقا اصلا نعوذ بالله امام زمانی وجود نداره، اینا همش ساخته و پرداخته یه ذهن فقها شیعه است. اگر مرحوم کلینی میشد نایب خاص، این شبهه تقویت میشد به این که ببین این نامه هایی که شما میگید آقا توقیع امام زمان پاسخش داده، این نامه ها خود کلینی چون حدیث شناس بود، محدث بود، بلد بود، سوالات رو از مردم گرفته رفته اون پشت خودش جواب نامه رو داده، بلد بوده دیگه، حدیث شناس بوده دیگه. حالا این مراجع بزرگوار ما که یک عمر با احادیث سر و کار دارن، شما اگه یک برگه بذارید جلوش و بگی این حدیثه، خیلی براش سخت نیست تشخیص این که شما یه قسمتی رو به این حدیث اضافه کردی. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی میگن بهش گفتن آقا شما به این قسمت اول حدیث فتوا دادی، این قسمت دوم رو چرا بهش توجه نکردی؟ فرمود به نظر من این قسمت دوم حدیث نیست، این قسمت دوم اضافه شده به حدیث. ایشون با شهید اسد مصطفی خمینی هم بحث بود، میگه شب این شهید بزرگوار اومد به خواب مرحوم آیت الله فاضل، گفت خوب تشخیص دادی که قسمت دومش حدیث نبوده. حالا نمیخوام من این رو میخوام بگم واقعا اگه کسی تو حدیث غور کرد، با حدیث زندگی کرد، تفکر حدیثی پیدا کرد، خیلی براش سخت نیست مثل حدیث حرف بزنه، مثل حدیث بنویسه. اگر مرحوم کلینی میشد نایب خاص، این اتفاق میافتاد. میگفتن ببین خودش حدیث شناس بود، بلد بود چیکار کنه، برده نامه ها رو خودش جواب داده. ولی از مرحوم از جناب علی ابن جناب عثمان ابن سعید، جناب محمد ابن عثمان، اینا جایگاه علمی اینجوری نداشتن که بخواد این شبهه بهشون بچسبه. اینم خودش یک زیرکی و یک زرنگیه. سوالی که مطرح کردم، میخواستم این نکته پایانی به نظرم بسیار زیبا و جالبه، این نکته رو مطرح کنم. شاید خیلی از شما جوانایی که تو جلسه شرف حضور دارید ندونید یا نشنیده باشید یا یادتون نیاد که زمانی که حضرت امام از دنیا رفت، مقام معظم رهبری تقریبا یک شخصیت 50 ساله تو انقلاب ما بودند. خب سن و سال جایگاه رهبری نبود. شاید بزرگترهایی که در جلسه شرف حضور دارن یادشون بیاد که ایشون، حالا که قرار بشه ایشون بشه جایگاه حضرت امام رو بگیره، حتی دوستان ها، نه دشمنان، نه حتی دوستان انقلاب میگفتن اگر ایشون قرار باشه بشه رهبری، ما دیگه معلوم نیست بتونیم حرفشو گوش بکنیم یا نکنیم. یعنی چون تردید داشتن، تردیدشون هم این بود که چرا همین سوالی که زمان مرحوم کلینی مطرح شد که آقا چرا کلینی هست، چرا اینا شدن نایب خاص، همین سوال راجع به رهبر معظم انقلاب، چرا مرحوم گلپایگانی هست ایشون شده رهبر. ایشون که قطعا از نظر فقه و حدیث و بالاخره علمی جایگاهش قابل مقایسه با مقام منصب رهبری نبوده، چرا ایشون شده رهبر؟ یعنی اون جوابی که اونجا دادیم عرض کردیم، حتی اگر کسی از نظر حدیثی حدیث شناسی به جایگاه بالای مرحوم کلینی نرسه ولی باقی صفات رو داشته باشه سزاوارتره. حضرت امام هم همین شرایط رو دیده بود، معمار کبیر دقیق و حکیم انقلاب هم همین شرایط رو دیده بود که وقتی آقای هاشمی گفت آقا ما بعد از شما انشالله 100 سال عمرتون باشه، ما بعد از شما باید قانون اساسی رو تغییر بدیم، فرمود چرا؟ به خاطر اینکه ما کسی دیگه نداریم به عنوان ولایت فقیه معرفیش بکنیم، دیگه باید بریم سراغ در حقیقت حکومت شورایی. ها حضرت امام فرمودن چرا ندارید؟ گفت آقا کی؟ امام اشاره کردن مقام معظم رهبری، فرمودن این سید، در حالی که این سید اون روز هم هنوز خطابشون حجت الاسلام و المسلمین بود. قطعا از نظر علم حدیث، علم فقه، علم اصول قطعا قابل مقایسه با مرحوم عراقی و مرحوم گلپایگانی نبودن. ولی آیا اداره کشوری تا این حد مورد هجوم دشمنان، تا این حد متلاطم، انصافا از عهده مراجع بزرگوار تقلید ما برمی اومد؟ لال کنه منو خدا اگه قصد داشته باشم تنقیص کنم. عرض کردم استوانه شیعه است مرجعیت، زبانی که بر خلاف و بر ضرر مرجعیت باز میشه لال بشه ایشالله. امروز اون استوانه رو زدن که ما بس خیلی جاها داریم ضربه میخوریم. من اصلا قصد تنقیص ندارم به هیچ وجه، ولی عرضم اینه، شنیدم اینو که برخی از مراجع امروزی ما میگن اگر کشور رو با این وضعیت یه روز به دست ما بدن معلوم نیچی میشه. ولی یک شخصیت با عظمتی مثل رهبر معظم انقلاب اونقدر زیبا مدیریت میکنه که حتی دشمنان ما لب به تمجید باز میکنن. خیلی حرف بزرگیه. به پوتین اگر دلارهای آمریکایی رو هم دسته کنی بهش بدی بگی این جمله رو بگو، اگه نباشه نمیگه. وقتی میاد با رهبر انقلاب ملاقات میکنه میگه من سیمای مسیح رو در چهره ایشون دیدم. تدبیر رو نگاه کنید تو داستان فتنه 88 تقریبا میشه گفت اینا دیگه یقین کرده بودن که کار انقلاب تمامه، با حجمه های انواع و اقسام برنامه ریزی هایی که سالها نشسته بودن، واقعا سالها و میلیاردها دلار هزینه کرده بودن براش. تدبیر رو نگاه کنید، ایشون میدونه کی، چجوری و کجا بیاد حرف بزنه تا آتیشا رو بخوابونه. میدونید تو اون شرایط، الان من تو این کلمات سخنرانیم اگه یک کلمه رو پس و پیش رو اشتباه بگم همه چی به هم میریزه. فکر کنید رهبر انقلاب در مقابل همه دوربین های دنیا یک ساعت خورده ای با این سن بالا شروع میکنه به سخنرانی کردن، جوری از کلمات استفاده میکنه که مولا درز کلماتش نمیره و جوری حرف میزنه که بلا فاصله پس از اون سخنرانی کاملا آتیش ها خاموش میشه و معجزه یه کلام ایشون در نه دی با هجوم مردم تو خیابونا دیده میشه. انصافا معجزه نبود؟ خدا انشالله وجود نازنینش رو تا زمان ظهور دولت یار با عزت، با اقتدار، با سلامتی روزافزون برای ما حفظ و حراست بکنه. انصافاً قدردانش باید باشیم که هستیم. خدا وکیلی مردم ایران واقعاً همونطور که حضرت امام فرمودند جز در یک برهه ای از عصر پیغمبر اسلام یک همچین مردمی به خودش ندیده. اینا رو عرض میکنیم برای اینکه یه وقت خدایی نکرده حتی لحظه ای غفلت آرزمون نشه. باید هم دشمنان ما با این جایگاه عظیم دشمنی بکنن، ولی هر چی سعی میکنن یه چیزی به ایشون بچسبونن میبینن نمیشه، نیست، اینقدر پاکه مثل چشمه زلاله. خب انشالله که خدا به ما توفیق بده. عرض میکنم تو انقلابی داریم زندگی میکنیم که انشاءالله انقلاب زمین سازه. یوتعون للمهدی سلطانه، چه واسه همین انقلاب باشه. فرمود اگر من اون زمان رو درک بکنم، لستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر، خودم رو حفظ میکردم برای اون وجود نازنین. جوون عزیز خودتو حفظ کن، گرگ زیاده. خودتو حفظ کن، گرگ زیاده. اگه میخوای سالم بمونی، ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم، تو گله ای باش که چوپان بالا سرش. امروز مرجعیت جهان تشیع یک علمیه که اگه اومدی زیرش، از شر حوادث آخر الزمانی در امان میمونی. و اگر خدای نکرده این علم رو ازت گرفتند، مثل گوسفندی میمونی که گله جدا شدی. لقمه یه چربی خواهی بود برای گرگ هایی که وجود دارن. مواظب خودت باش. این کلام امام باقر رو هر روز به خودت بگو، لستبقی تو نفسی لصاحب هذا الامر، که امام زمان انشالله به یاری من و تو حساب کرده، یاریش بکنیم و یارش باشیم به امید خدا. چند تا دعا بکنیم و از این بلبلان اهل بیت هم میخوام استفاده کنیم و لذت ببریم، شب جشن و شب شادی و شب سروره. ولی دلم نمیاد آجی تایان آجای دعا نکنم، یه چند تا دعا میکنم انشالله مجلس رو واگذار میکنم. خدایا به حق این ایام نورانی، به حق این روز عزیز و به حق صاحبمون و آقامون امام زمانمون، پروردگارا فرج آقای ما، مولای ما، ولی نعمت ما، وسیله فیض ما، امام زمان ما برسان. پروردگارا موانع ظهورش برطرف فرما. خدایا قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود فرما. پروردگارا این روزها مهدی فاطمه هر کجا عبادتی داره، دعایی داره، راز و نیازی داره، خدایا ما رو شریک اون ثواب‌های ناب و زیبای مهدی فاطمه قرار بده. پروردگارا آقای ما، رهبر عظیم و شأن ما، رهبر مهربان و قهرمان ما رو تا زمان ظهور دولت یار با عزت و سربلندی و سلامت برای ما حفظ و حراست بفرما. بر اقتدار و عظمتش روز به روز بیفزای. دشمنانش رو خار و ذلیل و ریشکن و رسوا بفرما. پروردگارا ما رو مدیون خون شهدای عزیزمون ممیران. پروردگارا ما رو در مسیر مستقیم شهدای بزرگوارمون قرار بده. ما و نسل و ذریه‌مون رو در زمره زمین سازان ظهور منفور و سرور بقیت الله العظم تربیت بفرما. فرج آقا جانمون نزدیک بفرما. به نبی و آله بزرگواری بکنید. جهت استجابت این عدیه نورانی زیباترین صلواتتون رو ختم بفرمایید.